مشتری جاهل است و از بایع فضولی جاهل است. مشتری بی فضولی بودن بایع متاعی را از او می خرد به یک ثمن معین و بعداً این متاع در دست مشتری تلف میشه. در وقت تلف قیمت این مبیع دو برابر اون ثمنی بوده است که از فضولی خریداری کرده است. اون ثمن که مثال میزنن به این که متاع را المشتری خرید به 10 درهم مثلا، بعد که در نزد مشتری تلف شد میارزد به 20 درهم. حالا نسبت اون ثمنی که به بایع داده است، بایع فضولی داده است، لا محال او در ملکش باقی است. اگر نداده است حالا نمیده، اگر داده است پس میگیره. او ربطی به سخن ندارد. محل کلام در این 20 درهم است، ولی اون 10 درهمش در ملک خودش بوده است، حالا میگیره یا نمیده. کلام در اینه که این 20 درهمی که حالا به مالک میدهد، تمام این 20 درهم را رجوع کند و از فضولی بگیرد که بگه من مغرور شدم. اون 10 درهم که از اول داده بودم اون ملک خودم بود، یا حالا نمیدم ندادم. لیکن 20 درهمی که غرامتا میدهم به مالک، تمام این 20 درهم را از فضولی بگیرد یا اینکه هیچ مقدارش را نگیرد، اکتفا کند به همون 10 درهم اولی که داده بود و پس گرفت. حالا این زامنم بوده تا بی 20 درهم 20 درهم هم دیگه چی؟ از خودش باید ضرری است که خودش میکرد بر نمیگرد. یا اینکه تفصیل به اینکه از این 20 درهم 10 درهمش که معادل اون ثمن است او را نمیگیره از بایع. باید که ضرر است که از خودش کم میکنند. و اما نسبتی بود 10 درهم زیادی او را از بایع میگیرند. پس 3 احتمال. شیخ خودشون رضوان الله علیه اختیار میفرمان همه قول اخیر را، اینکه اون ثمنی که داده بود و هیچ او در ملک خودش باقی، اون پس میگیره یش نمیگه. اما در 20 درهمی که میدهد غرور مغرور شدنش نسبت به این 10 درهم زیادی است. و اما نسبت به اون 10 درهمی که در مثلا زمنان هست 20 درهم که میده که 10 درهمش که معادل ثمن است، در او مغرور نشده است. مغروریتش به اندازه این 10 درهم زیادی است، او نمیگیره. پس 10 درهم از کیسه خودش ضرر میکنه چون تلف شده مال غیر در دستش. و اما اون نسبت به اون مقداری که مغرور شده است و 10 درهم زائد است، او را از بایع میگیره. شیخ چنین میفرماید: دلیل اون که تمام 20 درهم را از بایع فضولی میگیرد این است که بایع که این متاع را فروخت این را به دست به ید مشتری داد. پس این وضع ید بر این متاع کرد، اخذ به ید کرد. على الياد ما اخذت حتى تعبد. پس این زمانی که این دارد نسبت به سرهم مسبب است از وضعیت، وضعیت هم از ناحیه اغتغریر بایع است. بایع اگر این میدونست که مال مردم است از دست نمیذاشت. این به اعتقاد این که این فضولی ذلیده است، چون جاهل بی فضول بوده، به ظاهر حال که این ذلیده است و تسلیم می کند، پس این اخذش به سبب غرورش مغرور است در این اخذ مال از بایع فضولی. که تون عرض کردم اگر می دانست که مال غیره اصلا دست نمی زد، پس این اخذ بیاد به سبب مغرور بودنش هست از ناحیه این بایع. پس تمام بیسترهم مغرور شدنش از ناحیه اخذ بیاد است و اخذ بیاد هم سبب تمام این بیسترهم است. پس تمام بیسترهم را که به مالک میدهد مراجعه می کند، از بایع می گیرد. پس علاوه بر این که 10 درهم اولی ثمن در ملکش بود و او را گرفته بود، علاوه بر او تمام 20 درهم را می گیرد از بایع، چون مغرور شده در اخذ بیدش، در وضعیت مغرور شده. جوابی که از کلمات شیخ برمیاد نسبت به این دلیل این است که ما در اینجا 2 سبب داریم و 2 مسبب داریم. از کلمات شیخ استفاده می کنیم، نه اینکه تصویر صحیح کلام شیخ نیست، تقریر میکنم، شرح میدم فرمایش اون بزرگوار را که ما 2 سبب داریم و 2 مسبب داریم. ید البته سببیت دارد که مشتری ضامن تمام این بسترهم بشود. و غرور سبب لرجوع المغرور الى الغار. ما ببینیم در چه مغرور شده است. مغروریتش در مقدار زائد بر اون ثمن است، و مقداری که معادل ثمن است، چون ثمن را به اختیار خودش داده است، خودش اقدام کرده است. پس اون سببیت که سببیت دارد تمام قیمت را باید بدهد به مالک. غروری که از برای رجوع دارد در اون اندازه‌ای که مغرور شده است رجوع میکنه. مغروریت چم در مقدار زائده و الا یلزم شیخ میفرمون که اگر بگید تمام 10 درهم را از بایع میگیره، تمام 20 درهم را از بایع میگیره، لازم میاد که اون 10 درهم زیادی از کیسه بایع بدون جهت بیرون رفته باشه. هیچ جهت را داره بلکه ممکن است بایع این نما این رجوع بش میشه و زمان عهده‌دار میشد در اون مقداری که مغرور کرده. مغروریتش در نسبت به اون مقدار زائده، و اما در مقداری که معادل ثمن است مغروریت نداره. اگر بگیم که این مقدار معادل ثمن از کیسه بایع میره، لازم نیست از کیسه بیرو و بلا جهت. این جواب شیخ. و اما دلیل اونهایی که میگن که این 20 درهم را به مالک میدهد، و رجوع اصلا نمی کند به بایع، همه ثمری که گرم داده بود اون پس میگیره، تمام مصر هم از کیسه خودش میره. اینا استدلال میکنن بین که اقدام علی الضمان با قاعده غرور، با نفس غرور، با مفهوم غرور، مفهوم اقدام علی الضمان با مفهوم غرور متناقضه. چی این که غرور آن است که انسان خودش سبب فعل خودش، سبب ضمانی که مترتبی بر فعل خودش است نشده باشد. معنیش اینه غرور یعنی این کیسه گول خورده باشد، خودش را در زمان نینداخته باشد، گول خورده باشد که سببیت امن زمان را خودش بر خودش نیاورده است. اقدام علی زمان یعنی که خودش خودش را ضامن کرده دیگه. پس اقدام بر زمان سببیت خودش است بر زمان، و غرور عدم سببیت خودش است بی اختیار خودش لزمان، فهما متناقضان. معنای شرع عبارت است از اقدام علی الزمان، از کلیتا در معاملات، در بیع، بایع که متاع را به مشتری میدهد او را مجانا نمیدهد بلکه به نحو الضمان میدهد، و مشتری هم که اقدام بر شراء میکند اقدام علی الضمان مینماید، و با اقدام علی الضمان لا وجه للغرور ولا معنا للغرور و تشبیه میکند به این که کمان که در بیع فاسد اگر انسان از مالک متاعی رو خرید به ارتب که مثلا به فاسد بود، حالا مکیل موضوع را جزافل خرید مثلا فرسون بود که، یا اینکه مثلا ربوی بود، اینا غیر زالک هرچه هست، با از مالک انسان چیزی رو که میخرد یک قیمت معینی میخرد، در این حال اگر اون متاع تلف شد تمام قیمت یوم تلف را مشتری ضامن است. نه این است که اون مقدار زائد بر اون ثمنی که داده بود، این چوری نیست. بایع به بیع ربوی کرد یا بیع جذاب کرد، فرض کنید که به 10 درهم، بعد اون متاع نزد مشتری تلف شد به ارزش 20 درهم را داشت، حالا باید این 20 درهم را می بایستی بدهد می باید اون ثمن که داده بود از اول، اون سر جو خودش ربط به حساب ندارد. در اینجا اون مقدار قیمت یوم تلف را بایستی می باید بدهد. فرقی که مثال در بیع فاسد دارد و با معنه نفی دارد، فرقش اینه که در بیع فاسد تمام قیمت را میدهد به مالک بایعه، در معنوی بایع مالک دی، فرقش در فرقش اختلاف در مالکیت، و الا یا با قیمت یا متلف باید به مالک داده بشه. در بیع فاسد خود بایع مالکی به خودش میده، در معنوی مالک غیر بایع به مالک میده. چه جهت داره که باید رجوع بشه؟ میباید وجهی نداره. این هم این که پس اصلا چون اقدام علی الضمان هست قاعده غرور جایی نداره اصلا. اون کسی که میگفت که تمام ثمر را میگیرد از بایع فضولی، میگفت که این مغرور شده نسبت به تمام قیمت، به اون قیمت مثلا قیمت 20 تا 20 درهم که قیمت واقعیه‌ای که تمام القیمه را، او بگو که مغرور شده است و از بایع میگیره. این میگه که نه، چون خودش اقدام علی الضمان کرده است. بابا اقدام علی الضمان جای غرور نیست، پس اصلا معنا ندارد. کما اینکه در بیع فاسد باید به مالک بدهد، اینجا هم به مالک بدهد و در این واسه اقدام علی الضمانش مغرور نشده. پس وجهی ندارد به اینکه رجوع کند به باید چنین استدلال کرد. شیخ در جواب این دو بیان می‌فرماید. اولا می‌فرماید که مشتری دائما در همه جا، در همه انها، در همه معاملات اقدامی که می‌کند اقدام علی الضمان است به مقدار ثمن. در بیع فاسد هم اقدام علی الضمانش به مقدار ثمن است. در بان حنیفی هم که از فضولی بگیرد اقدام علی الضمان به مقدار ثمن است. شارع در بیع فاسد اونجا فرموده است به اینکه اقدام علی الضمان فی الجمله موجب لضمان القیمت الواقعیه یوم التلف. پس اگرچه در وقتی که در بیع فاسد بود و معامله میکرد اقدام علی الضمان به قدر بالمسمى شده است، به ثمن المسمى شده است، ولی این اقدام علی الضمان بالمقدار ثمن المسمى موجب شرعا لضمان تمام القیمت یوم التلف. اینجوره. اما در مورد حنیفی در اینجا چون مالک این عرض کردم که این غیر از این بایع فضولی که نیست، با مالک اجنبی است، پس نسبت به مالک این بایستی این تمام قیمت را، قیمت واقعیه که تمام قیمت را بدهد. اما نسبت به این بایع که فضولی بوده از این تمام قیمت مقدارش مغرور شده در مقدار. پس اقدام علی الضمانش به مقدار مسماست. در بیع فاسد دلیل شرعی بود، در معنوی که دیگه دلیل شرعی نداریم که. در معنوی ما باید حساب غرور را بکنیم و اقدام علی الضمان را. اقدام علی الضمان مقتضی این است که تمام این تمام قیمت را به مالک بدهد و در مقدار غرور که در زائد بر مقدار بر زائد بر ثمن المسماس، زائد بر معادل ثمن المسماس، قاعده غرور اقتصاد کرد در او رجوع کرد. این جواب اولش. ولی در سابق اگر نظر رفقایی که بودن در سابق باشد گفته شد به این که کسانی که اقدام علی الضمان را سبب ضمان میدونن که از ابتداء این فرمایش از شیخ طوسی است و بسیاری هم تبعیت از شیخ طوسی کرده اند. شاید حتی در اواخر هم اینجور بوده است که اقدام علی الضمان را این سبب الضمان بودن گفته شد در سابق به این که اقدام علی الضمان عبارت از این است که این عین خارجیهی که بیع بر او واقع شده است مشتری ضامن این است، یعنی عهده‌دار این مبیع است، مبیع را عهده‌دار می شود. خصوصیت این که این عهده‌داری را به ثمن المسمى ادا کند این خصوصیت زائده ضمان عین جعل العینه فی العهده است. عین که در عهده او شد، اگر چنانچه شارع امضا نکرده باشه این معامله را، این در عهده او خواهد بود و اگر طلب شد باید بدل واقعی او را بدهد که تمام القیمه است، قیمتی و طلب است. و معنا ندارد به اینکه بگیم عهدهداری ثمن است، ثمن را عهدهدار نی، عهدهدار عین است. فرمایش آیا خود این بود که در سابق همجور گفتیم کشو میبودن که در ضمن این که به ثمن المسما عهدهدار میشد، عهدهدار به طبیعی الضمان است، که معنایی که ما بعد برای فرمایششون کردیم این بود که این مبیع را عهدهدار نفس المبیع میشه و خصوصیت ثمن المسما را دادن و به او ادای ما از عهده در آمدن، این خصوصیت زائده و این خصوصیت زائده را که شارع امضا نکرد، قهرن اون زمان النبی زمان العین عهده‌دار بودن عین واقعی است و معنای عهده‌دار بودن عین این است که بدل واقعیش را بدهد، نه این است که اون دوری که عبارت شیخ است رضوان الله علیه ظاهر عبارت، یعنی عبارتون این عالم مرادشون چرز کنم، عبارتون اینه که این زمان بل زمان مسما سبب از شرعن بین که عرض کنم که تمام القیمه رو بده، اینا ویلمش دلیلی برای نداریم، هیچ وقت در هیچ جا دلیل نداره بین که زمان و جز زمان و جز این یوجب زمان کل، هیچ دلیل برای نداریم شرعا. و این نما این مست که همون جوری که بیان کرده که اگر این مبیع را عین مبیع را عدد شد، اگر صحیح باشد قهرن این است که شارع امضا کرده خروج عن العهده را بالمسما، و اگر چنانچه بیع فاسد بود دلیل شرعی نداریم، نه که داریم برای این که بر ضمن کله، دلیل شرعی نداریم به این که از عهده در آمده به مسما، و بنا داشتن دلیل شرعی قهرن زمان عین بماهی عینون کون عینی فی العهده و مقتضى العهده الخروج عن العهده بتلف العینه بالبدل الواقعی. و کم فرق بین اینکه گفتن بین که زمان الجزئی یوجب زمان الکل و بین اینکه بگیم لا دلیل شرعن علی زمان الکل به زمان الجزء، و انما امضاء الشارع است الخروج عن المهدتی به اداء الجزء. این جواب اولشون همین اشکالی بود که عرض کردن. جواب دومشون که این جواب بسیار متین است، انصافا بسیار متین است، فرمایشون که به عبارت اخرى فرمایش اولشون را اگر چه قبول نداری و اشکالم کردی، ولی جواب دویمشون بسیار متین است. میفرما با اون تعمیلی هم که قبلا خودشون کرده بودن که اینجا اشاره میکنن اون چی که قبلا هم تعمیل کرده بودن کلام شیخ طوسی را، این که اد اسباب زمان شرع محصور است و معدود است و معیر است، و اقدام علی الضمان مجبات ضمان شرع، این که شیخ طوسی می فرمان که اقدام علی الضمان تمسک می کنند، معناش اینه اقدام علی الضمان عبارت از این است که این مجان مانع ندارد. به عبارت دیگر بگم شیخ می فرما مقتضی ضمان ید است، علال یده ما اخذت حتی تعد. اینما یمنع از تأثیر این ید در زمان اعطاء المعطی، اعطاء ذی الید، اعطاء من اعطاه الى الید هبتن باشد یا ودیعتن باشد. هبه و ودیعه من المعطی، این سبب این است که این یدش تأثیر در زمان نکرد. اگر کسی مال خودش را ودیعتن داد بر دیگری و در دست دیگری بدون تفرید این تلف شد، زمانی نیست، چه اینکه این ایتمام مانع است از اینکه ید که مقتضی بود تأثیر کند اثرش را. و همچنین در وقتی که هیبه می کنند، خب واضح دیگه هیبه می کنند که فرمدی. پس اقدام علی الزمان عبارت از این است که یدی که مقتضی زمان بود، ما به واسطه اقدام علی الزمان منکشف میشه که مانعی در بین نیست. فعل خدا در با نحنفی به واسطه ای که مشتری ید گذاشته است، به واسطه یدش زمان دارد و چون به واسطه اقدامش که بر شرع منکشف می شود که در اینجا ودیعی چیزی در بین نبوده است، اون وقت مقدار زمان را که از تناحی ید آوردی بوده است، این سبب این می شود که تمام این بیستر هم را بدهد. و این نما تمام بیستر هم را مالک بدهد. و این نما نسبت بود در درهم زاید بگیم، چون سبب آخری در اینجا هست و دو شخص هست، یک بایع فضولی است، یکی هم مالک این متاع. مالک متاع تمام این بیستر هم را ازش می گیره واسه که ید مقتضی بوده و واسه اقدام هم مانع نبوده، مقتضی بلا مانع بوده، تمام بیسترم را مالک میده. یک کسی دیگه ای در اینجا داریم که بایع فضولی است، میگه بایع فضولی او را مغرور کرده است نسبت اون مقدار زیادی، پس مقدار زیادی رو جامل کنه. پس خیلی دو همش درسته که به زمانش نسبت به مالک که مالک این متاع، مالک واقعی این متاع، زمانش به سبب وضع یدش هست که این مقتضی بلا مانع. رجوعش به بایع به واسطه این است که او بایع او را مغرور کرده است به نسبت به معادل اون ده درهم زیادی بر ثمن. بسیار متین است. بعد شیخ می فهمم بگم یا بس است دیگه.